در اون وقت یک نفر از ایادی انگلیس و ظاهر بولشویک، یعنی ظاهرن بولشویک بوده، طرفدار روسیه و این انقلاب بوده، ولی در حقیقت نوکر انگلیس بود. و در حال حاضر فکر نمی کنم هیچ کس از شنوندگان گرامی در این که شخص نوکر انگلیس بود تردید داشته باشه، و همه افراد از همه گروه ها به این مطلب اعتقاد دارن که سید ضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه رد، حالا دیگه مشخص شده که نوکر انگلیسه، ولی در اون وقت خودشو بولشویک جا زده بود و مدیر روزنامه رد بود که به طرفداری از بولشویک ها مقاله می نوشت و این ها. و این وسوق و دوله بنابر توصیه سفیر انگلیس موافقت کرد که این سید ضیاءالدین طباطبایی که حالا مشهور و شناخته شده و نوکر انگلیس هست، با اینکه در اون وقت مؤمن بود و عمامه و عبا و اینها داشت و سمتی هم در وزارت خارجه نداشت، کاری هم و از نظر سیاسی هم آگاهی نداشت، رئیس هیئت نمایندگی باشه و بره اونجا در اون جمهوری آذربایجان اون در رسمیت بشناسه. اما همونطوری که گفتم اون تروتسکی بلافاصله خیلی زود و بدونی که انگلستان بتونه پیشبینی کنه اوضاع در اونجا جمع و جور کرد و فوراً یک گروه هایی فرستاد برای سرنگون کردن این سه جمهوری جدید و تأسیس و انگلیسی آذربایجان. این سربازان همطور وارد می شدند، یعنی همینطور این یک سیل بنیانکن همینطور که جلو می آمدند، این ایادی انگلیس یا این مخالفان دولت بولشویکی فرار می کردند، یعنی قبل از اون که اونها برسن اینا در می رفتن. در این وقت اون جنرال دنیکن و تعداد خیلی زیادی از طرفداران اون خاندان رومانوف اومده بودن از ترس بولشویک ها به این آذربایجان پناهنده شده بودن و به اون دوتا جمهوری دیگه، و این آذربایجان از این نظر خیلی مهم بود که این دو کنار دریای مازندران بود و تعدادی از کشتی های روسی در آنجا بودن، کشتی هایی که متعلق به همون خاندان رومانوف بودن. این جنرال دینکن و اون فراریان دیگه و این سربازان خود این جنرال نشستن تو این همه کشتی که در دریای مازندران بود، چون دوستان میدونن یا نه فکر نمی کنم آگاه باشن که بعد از قرارداد ترکمانچای ایران حق کشتی رانی در دریای مازندران نداشت، فقط دولت روسیه میتوانست این کار انجام بده. کشتی هایی که در اونجا به حمل و نقل مسافر و بار و اینها اقدام میکردند اینها همه روسی بودند، و اینها نشستن تو کشتی ها و آمدن به طرف ایران و در بندر انزلی پیاده شدند. کشتی های روسی رو هم گذاشتن اونجا. اون سربازان بولشویک دو روز بعد از اینها رسیدن و نشستن تو کشتی های خودشون داشتن و دنبال اینها آمدن به بندر انزلی. وارد بندر انزلی شدن، اولتیماتوم دادند به سپاه نورپرفورس که در اونجا بود، گفتند یا باید خالیک فوراً عقب نشینی کنی و یا اینکه ما این لشکر تو رو نابود میکنیم. این واقعه در کی رخ داد؟ در 8 اردیبهشت، یعنی اول فروردین آقبلی خودکشی کرد، مدت کوتاهی بعد اون خیابانی قیام کرد، و این 8 اردیبهشت نیروهای سرخ در انزلی پیاده شد. در اونجا این حکومتی هم که انگلستان تشکیل داده بود اسمش گذاشته بود مساواتی ها، این حکومت مساواتی فورا نیروها اومدن که سقوط ساقط کردن، و بعدم 28 اردیبهشت اومدن و اولتیماتوم دادن به این لشکر انگلیس. لشکر انگلیس طاقه دید که در اونجا نمیتونه باشه، اون فرمانده اونها فورا قبول کرد عقب نشینی بکنه و آمد رفت به قزوین. رفت قزوین در آقا بابا ساکن شد. خب حالا شما در نظر بگیرید یک دولتی در یک کشور مدت هاست نفوذ داره و مدت هاست که نوکر داره، اما به این نوکران خودش مرتب پول میداد، از اون طرف هم لشکریانش در ایران بود. و حالا دولت انگلستان بعد از جنگ شده بود و این مثل یک قهرمانی، مثل یک قهرمان کشتی در نظر بگیرید که روی دوشک تمام نیرو و توانایی خودش به کار برده تا آخرین لحظه توانسته حریف خودش شکست بده. اما حریف که شکست داده شده، خود این قهرمان هم از نفس افتاده بوده، اون گوشه دوشک بیحال خود نشسته بوده. دولت انگلستان درست آلمان شکست داده بوده، عثمانی شکست داده بوده، ولی فقیر و بیپول شده بوده بعد از جنگ. بعد از جنگ پول نداشتی که به این سربازان خودش که در این داخل ایران فراوان بودند پول بده، پول نداشت که به این به سربازا خودش هیچی، به این نوکران خودش هم که در ایران فراوان بودند پول بده. این سربازان او در نقاط ایران 5 ردیف سرباز داشت، 5 گروه سرباز انگلیسی در ایران بود. یک عده‌ای در شمال خراسان بودند که اینها منتظر بودند که دولت انگلستان اون جمهوری های تاجیکستان و نمیدونم ترکمنستان و ترکستان تشکیل بده که اینا حمایت کنند. یه عده‌ای در شمال آذربایجان بودند که و شمال گیلان و اینها که نورپرفورس، اینها هم که باید چه می‌کردن، باید وقتی که دولت انگلستان می‌خواست اینا به حمایت اون جمهوری‌های انگلیسی می‌رفتن. در جنوب که اسپیار بود که ارتش انگلیس بود در ایران، و در شرق ایران هم لشکر دیگه داشت، در خوزستان هم لشکر دیگه داشت. خب اینا همه پول می‌خواستن بعد از اون که انگلستان بعد اونطور فقیر شده بود، نمیتوانست پول به سربازا بده و نه دیگه میتوانست پول به ارتش خودش بده. در نتیجه گفت که من این ارتش تخلیه میکنم، همه این سربازان از ایران میبرم. این مسئله در اوائل 1920 میلادی و تا مدتها بعد، تا چند ماه بعد مرتب تکرار می شد. و در نتیجه اون نوکران انگلیس که از دو نظر نوکر انگلیس بودن، از یک طرف پول می گرفتن از انگلیس و از یک طرف می ترسیدن از لشکر انگلیس، خب حالا دیگه ترسشون ظاهر شده بود، چون زمزمه انحلال یا تخلیه اون نیروها آغاز شد و بعد هم قطعیت پیدا کرد و اون کمک هزینه ها و رشوه‌های پرداختی دولت انگلیس به دولت ایران و به مردم و به شاه، اینها هم به علت بیپولی قطع شد. و از اون گذشته دولت انگلیس گفت من دیگه کمک ماهیانه هم حتی به دولت ایران نمیتونم بکنم. از این جهت وطنخواهانی که تا حالا میترسیدند از شر سربازان هندی و انگلیسی، اینها هم یک نفس راحت کشیدند و فهمیدند که وای به خوب زودی از شر اینها راحت میشن و میتونن علیه انگلستان قیام کنن. خب این تازه یک طرف قضیه بود. در طرف دیگه باید شنوندگان گرامی خودشونو بذارن در اون زمان که جاذبه های مرام بلشویکی در اون وقت خیلی شدید بود و اون تبلیغاتی که بلشویک‌ها کرده بودند و این حکومت در دست گرفته بودند و ادعا می‌کردند که آینده‌ای بسیار مطلوب و ایدئال در مقابل چشمان برای همه مردم، برای همه طبقات محروم وجود خواهند آورد و همراه بود با یه شایعاتی که به زودی بلشویک‌ها ایران تصرف خواهند کرد. این شایعه هم که به زودی بلشویک‌ها ایران تصرف خواهند کرد از یک طرف طرفدارای انگلیس می‌ترسون، جاسوسان انگلیس، اون نوکران گوش به فرمان که وزیر بودن و وکیل بودن تا اون زمان می‌ترسون و از یک طرف مردم تشویق می‌کرد. خب در این وقت همونطوری که گفتم با هجوم بلشویک‌ها به روسی و اون قیام کوتکان جنگلی هم در خرداد انجام شد. این کوتکان جنگلی و احسان الله خان و یه عده دیگه هم در 18 خرداد همون سال حکومتی در گیلان و مازندران درست کردن، تقریبا اعلام کردن خودمختاری و بلشویکی و اینها. و خب حالا در این وقت دولت انگلستان به فکر افتاد چه کار باید بکنه. تمام اسناد وزارت خارجه انگلیس که خوشبختانه عکس در چاپ شده و در خیلی از کتاب ها هست و مهمترین اونها اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد 1919 ایران انگلیس هست که دکتر جواد شیخ الاسلامی ترجمه کرده، در ایران هم چاپ شده. و بعد نیست که شنوندگان گرامی اینها این دو جلد هم هست بخونن و ببینن که چطوری انگلستان تسلیم شد و به این وحش. حالا در این شرایط دولت انگلستان چه کار باید بکنه؟ خودتون بذارید جای دولت انگلستان در اون شرایط. در اون شرایط دولت انگلستان تصمیم گرفت که شمال ایران برای روسیه آزاد بگذاره. گفت که من طبق قرارداد 1907 ایران با روسیه تقسیم کردم و حالا نه تنها از اون فضولی هایی که میخواستم در روسیه بکنم صرف نظر میکنم، دیگه کاری به اون دولت تشکیل دولت ها ندارم، بله، ولی فقط خواهش نصف ایران هم میدم به شما. کوچکان جنگلی یا امثال خیابانی، اگرچه خیابانی به زودی کشته شد، و در هر حال شما بیایید با آسانی در شمال ایران، یعنی شمال ایران بگیرید، جنوب هم مال ما. بعد طبق برنامه انگلستان قرار شده بود که پای تخت به اصفهان یا شیراز منتقل کنن و در اونجا در اصفهان و شیراز اون حکومت سلطنتی ره، یعنی احمد شاه ره ببرن اونجا و جنوب ایران حفظ کنن برای انگلیس. این تصمیم انگلیس به این علت بود که دید در شمال ایران امکان باقی موندن برایش وجود نداره. یعنی کسی که فکر میکرد تمام ایران داره و اسم روسیه هم در اختیار داره، همه جای دنیا در اختیار داره، به علت بیپولی و بیپولیش و این که سربازان خودش قرار شد ببره، در نتیجه در همه جا با شکست توهای انگلیسی که قرار شد از ایران ببره یکی خیلی زیاد بود. از کردن یکیش که جنوب کشور که نیروهای اسپیار بودند، اینها کی اونا رو تشکیل داده بود؟ یک ملعون اسم عبدالحسین میرزا فرما با سرپرستی ساکس دوتا نیروی درست کرده بودند و خوشبختانه فقط فرما و محمد مصدق دو نفر ایرانی نما بودند که ننگه خدمت به دستور این پلیس خائن در استان فارس دارند. یعنی فقط دو نفر خائن وجود داشتند که حاضر شدند زیر دست زیر نفوذ و به فرمان اسپیار در جنوب خدمت کنند. یکیش عبدالحسین میرزا فرما فرما بود تو اونو درست کرد و دیگری خواهرزاده فرما فرما مصدق بود و دیگه هیچ ایرانی دارای این ننگ نیست که به دستور پلیس جنوب خدمت کرده باشه، چون در زمان اون وقت حتی سربازانی هم که باید مصدق حفظ میکردن یا محل حکومت حفظ میکردن یعنی استانداری رو حفظ میکردن، اونا هم باید از همین سربازان جنوب بودن. یعنی مصدق هیچ اختیاری نداشت و افتخاراتی که میگفت من در اون جا کردم که من براتون شهر دادم، یکی از افتخاراتش این بود که من امنیت برقرار کردم که دولت انگلستان بتونه کاروانهاشی که نقره با خارج می برد با امنیت ببره. تو تقریرات مصدق بخونید، تقریرات مصدق در زندان، یا این که میگه پلیس جنوب می رفت می کشت این ایلیاتی که می خواستن شورش کنن یا به قول او البته شورش کنن یا اقداماتی علیه پلیس و به عمل بیارن. من گفتم تو شما اگر برید اونها رو بکشید اینها شهید میشن، در نتیجه هر کار که خواستید بکنید به اسم من بکنید که شهید حساب نشن. اینها افتخاراتی است که او انجام داد. این پلیس جنوب بود که در اون وقت در ایران بود. ببینید ما چه اختیاری داشتیم. دوم یک در خراسان بود. خراسان و سیستان سرتاسر نیروی بود به فرماندهی یک شخصی به اسم جنرال سر ویلفرید مالیسون. این شخص باید خراسان و سیستان حفظ کنه و از او گذشته ترکستانی که متعلق به روسیه بود اون مراقب باشه که قرار بوده به زودی جمهوری طرفدار انگلیس در اونجا وجود بیاد. این دوتا نیروی سوم که از کردم نیروی نورتر فورس بود که این در شمال ایران بود، در شمال غربی ایران، که باید اون ستا جمهوری رو حفظ کنه و اینا تعدادشون زیاد بود و خطوط ارتباطی داشتن در شهرهای قصرشیرین و کرمانشاه و همدان و قزوین و همه در اختیار این نورتر فورس بود. و نیرو دریایی داشتن مرکب از ناوچه و کشتی هایی بود که این نیرو دریایی مال حکومت تزاری بود که بعد از انقلاب روسیه به دست دشمنان اونا افتاده بود، آورده بودن انگلیس اینجا تصاحب کرده بود. اینها ارتش انگلیس بود که داشت از اینجا میرفت و همونطوری که گفتم قرار شد که شمال ایران بگذارن برای روسیه. اما خب حالا شمال ایران قزاق‌ها رو چه بکنن؟ قزاق‌ها که توسط افسران روسی اداره می شدن، یعنی یک کفه ترازو که ما داشتیم در زمان قاجار صحبتی نبود که آقا ما مستقل باشیم، دولت ایران مستقل باشیم. می گفتن نه، هر امتیازی که به دولت انگلیس دادیم به روسی هم می دیم، در نتیجه موازنه برقرار می کنیم. اگر دولت انگلیس اسپیار داره دولت روسی هم قزاق داره، یعنی قزاق ها و اسپیار اینها دو کفه ترازو بودن که دو طرف تعادل داشتن. البته قزاق‌ها خیلی جلوتر از اسپیار درست شده بود، کار نداریم. خب حالا قزاق‌ها دولت روسیه تزاری رفته و قزاق‌ها افسرانش بیشتر طرفدار اون تزار بودن. حالا دولت انگلیس باید هر سال خرج اینها رو بده. اول قرار بود ارتشی که آقای جنرال دیکسون تشکیل میده این قزاق‌ها و با اسپیار اینها یک ارتش مستقل تشکیل بدن با ژاندارمری، ولی حالا که اون برنامه انگلیس از بین رفته بود چه کار بکنن؟ برنامه شونی بود که قزاق‌ها رو مزمحل کنن. قزاق‌ها رو در شمال بمباران کردن همین انگلیس ها، بعد گفتن اشتباهی بمباران شده، بعد هم سربازای بدبخت بدون کفش و لباس و اینها از حدود دریای مازندران و بندر انزلی که در اون وقت بود همون بندر پهلوی بعدی پیاده آوردن قزوین که اینا رو بیرون شو کنند بگن بره. و بعد هم طبق برنامه که من عرض کردم خدمتتون آیرون ساید آمده بود، البته آیرون ساید بعد از اون که این ارتش نورپرفورس از روسی شکست خورده بود آمد به ایران. اون فرمانده اولی کمپین اون با ترس و زبونی عقب نشینی کرده بود. این آیرون ساید اگر بود هرگز تن به اون ننگ نمی داد. ولی آیرون ساید آمده بود در فقط یعنی برنامه در اختیارش گذاشته بودند این بود که آقای آیرون ساید برو و این سربازها قزاق‌ها رو مزمحل کن، بیرونشون کن، افسران قزاق هم دستگیر کن و بفرست از مرزها بیرون، از ایران خارج کن تا اون برنامه وزارت خارجه به مرحله اجرا در بیایه، یعنی شمال بدن به روسیه و جنوب برای انگلیس نگه دارن. این آقای آیرون ساید وقتی که آمد به ایران مأمور بود که کمک کنه به اون برنامه به برنامه وزارت خارجه انگلیسی. حالا من از خود اسناد وزارت خارجه انگلیس میخونم. اسناد وزارت خارجه انگلیس کاملا نشان میده که تا تاریخ 20 دسامبر 1920 یعنی 28 آذر 1299 کلیه بررسی های طراحان سیاسی و کارشناسان امور اداری در وزارت امور خارجه انگلیس خاتمه پیدا کرده بود و طبق طرحی که این افراد تنظیم کرده بودند پیشنهاد شده بود، همونطوری که گفتم که شمال در بلادفاع در اختیار بلشویک‌ها قرار بگیره و جنوب ایران از نظر حفظ راه‌های ورود به هندوستان نگهداری بشه. در سند شماره 616 در مجموعه اسناد محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس به امضای جورج پ. چرچیل، که این غیر از اون چرچیل نخست وزیر انگلستان هست، این اول در ایران در سفارتخانه ایران منشی بوده و بعد در فاصله 1919 تا 1924 در وزارت امور خارجه انگلیس کارشناس مسائل مربوط به ایران بوده. این شخص یک سلسله پیشنهاد کرده به دولت انگلیس و پیشنهادایی هست که موافقت شده، در این موردی گفتم، این برنامه گفتم با پیشنهاد آقای چرچیل بوده. اقدامات پیشنهادی در همون سند شماره 616 آقای چرچیل می نویسه، میگه اگر این دورنمای تیره، یعنی قبلا یک شرحی میده که به زودی بلشویک‌ها میآیند به ایران حمله میکنند چی میشه چی میشه، میگه اگر این دورنمای تیره درست ترسیم شده باشد با توجه به تهدید بلشویک‌ها در فصل بهار اقدامات زیر را میتوان انجام داد. یک، حکومت اعلی حضرت باید به وزیر مختارش در تهران راهنمایی کند که هیئت سیاسی به جای بازگشت به بغداد از طریق همدان و رها کردن تمام مملکت به دست بلشویک‌ها که نتیجه جز آشوب نخواهد داشت به اصفهان برود و شاه و حکومت ایران را تشویق کند که آن شهر را پایتخت خود قرار دهد. تو قبل از اون که آقای چرچی این پیشنهاد بکنه ده گفته بودن که اصلا ما از ایران بریم، چون بلشویک‌ها حتما میان تمام ایران رو میگیرن و ما بریم بغداد. حالا این میگه نه، ما نباید کار بکنیم، ما باید بریم به اصفهان. دو، وزیر مختار باید راهنمایی شود تا با رئیس قبیله بختیاری که با ما روابط دوستانه دارد مذاکره کند و دریابد برای اینکه بتوان روی بختیاری ها برای حمایت شاه حساب کرد آنها به چه کمک های مالی و نظامی نیاز دارند و به چه میزان تجهیزات باید در اختیار آنان قرار گیرد. واحد تفنگداران جنوب ایران باید باقی بماند و تعداد قابل توجهی از آنان به اصفهان فرستاده شود. نقشه فوق برای نجات مرکز و جنوب ایران از هجوم بلشویک‌ها و آمادگی برای استقرار مجدد قدرت شاه در منطقه شمالی طراحی شده است. این نقشه از چاهای شرکت نفت و شوشتر محافظت می کند، اما جاده همدان را بلا دفاع می گذارد. با این حال ممکن است یک نیروی بختیاری به سوی غرب اعزام شود تا با همکاری شاسوان‌ها که از منطقه شمال عمل می کنند با حرکت‌های خصمانه مقابله نماید. شکل حکومت آتی، فکر حکومت آتی رو میگه چی باید باشه؟ چرچیل میگه بگه فکر حکومت در ایران از طریق یک مجلس یا از طریق بکارگیری دموکرات های پیشرفت در این مرحله خطرناک باید به کلی فراموش شود. حکومت باید از مردانی قوی تشکیل شود که قبایل بزرگ آنها را میشناسند و از آنها در حراسند. درست است که این مردان اغلب فاسد و درند و خو هستند، اما آنها تنها کسانی هستند که می توانند با رؤسای عشایر که از رهبران دموکرات حرف شنوی ندارند و آنها را تحقیر می کنند سر و کله بزنند. احتمالاً عین الدوله بهترین شخص برای از این میان برای این دسته است. ببخشید. احتمالاً عین الدوله بهترین شخص از میان این دسته است. در هر حال خطوط کلی را می توان برای راهنمایی وزیر مختار این اعلیحضرت ترسیم نمود و او با توجه به نیازهای محلی و فراز و فرودهای موقعیت منطقه بهترین کسی است که می تواند جزئیات امر را اداره کند. حالا تمام اسناد وزارت خارجه انگلیسی که شما مطالعه کنید همش می بینید که انگلستان مایوس از این که بتونه ایران اداره کنه، مایوس از این که بتونه شمال ایران داشته باشه، بالاخره بهترین راه فکر کرده که شمال ایران بلا دفاع بگذاره و جنوب حفظ کنه. حالا در این وقت در این شرایط که برنامه بردن احمد شاه به اصفهان یا شیراز درست شده، ایران سعید فرستادن جای اون جنرال کمپین که شکست خورده بود فقط بهش گفتن آقای آیرون ساید برو و این نورتر فورس از ایران تخلیه کن. تنها برنامه آقای آیرون ساید ای بوده. آیرون ساید میا ایران، وقتی میا ایران قزاقهای بدبخت بیکفش و لباس پیاده آمده بودن آقا بابای قزوین در اونجا که نیروهای انگلیسی بودن. آقای آرون ساید از این برنامه انگلستان اطلاع پیدا میکنه، یعنی خود بهش جز وزیفش دیگه اینه بهش گفته بودن که برنامه اینه. این وقتی میای ایران میبینی که قزاق‌ها افرادی هستند که سالها آموزش دیدن، اینها افراد تازه کار نیستن، اینها اگر اسلحه به دستشون داده بشه و لباس بهشون داده بشه و غذاوی ها بهشون داده بشه از این قذاب ها یک ارتش قوی میشه تشکیل داد. این در اون وقت شروع میکنه به تحقیق، چون ببینید فرق افسران با اون وزارت خارجه های انگلیس اینه، وزارت خارجه انگلیس یک روش بسیار عالی از نظر تصمیم گیری داره. اون اینه که وقتی که میخواد یک کاری بکنه یک نامه قبلا به کسانی که میدونه در این کار اطلاع دارن و زیر نظر هستن به طور خیلی محرمانه میفرسته و به اونا میگه آقا نظر شما راجع به فلان مسئله چیه، و مجموع این نظرها وقتی میاد به وزارت خارجه از مجموع اونها بهترین نظره، بهترین پیشنهاده انتخاب میکنه، شاید از مجموع اونها از هر کدوم یک مطلبی در میاره و بهترین راه حل قبول میکنه. ولی این جنرال های ارتشی عادت داشتن که آنان تصمیم میگرفتن و آنان اجرا میکردن، چون در میدان جنگ فرصت این که از یه ما دو ما قبلش نامه بنویسن و یا حتی از ده روز قبلش نامه بنویسن وجود نداشته. این آقای آیرسک که میایه وقتی که قزاقا رو میبینه وقتی بوده که اون بلشویک ها در اونجا به علت اختلافاتی که بین خودشون به وجود آمده بوده یک خورده کمتر می توانستند به خارج توجه بکنند. یک هم اختلافات بین خودشون به وجود آمده بوده و همین که یک مشکلاتی در اداره امور داشتند، یک خورده سرگرم کارهای خودشون بودند. آیرون ساید از این وضع آگاه میشه و فکر میکنه که چرا ما شمال ایران از دست بدیم. این قزاق‌ها که الان افراد تعلیم دیده هستند، ما افسران قزاق خارج میکنیم. افسران قزاق که من براتون شهر دادم با چه نیرنگی این آقای آیرون ساید اونها رو اسیر کرد. و به طور خلاصه عرض کنم خدمتون، چون تلگرافخونه های ایران همه در اختیار انگلیس بود و همه تلگرافچی ها انگلیسی بودند، این آقای آیرون ساید از این عمل، از این امر سوء استفاده میکنه. یک حالا شرح کاملش تلگراف های متبادله رو من در اینجا نمیدم، ولی اینها همه رو در اون کتاب رضاشاه، راه رضاشاه بزرگ، نوشتم. یه آیرون ساید میاد یک تلگراف به اسم احمد شاه میکنه به جنرال استرارسکی فرمانده قزاق‌ها و میگه که بیاد قزوین تو فرمانداری که من با پیک خصوصی برات پیغام دارم.